أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم إلى يوم الدين. انتهى كلامنا إلى نظرية السيد المحقق الشهيد السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، با شیوه محققانه خودشون ایشون پشت کردن به اسلوب و روش استدلال مشهور در باب مفهوم شرع و روش دیگری را برای خود انتخاب کردن، که عبارت بود از این که روی هم رفته است مفهوم شرع در باب انشائیات که متضمن بیان احکام الله هم همین ها هستند، معمولا در این باب مسلمه، یه چیزی مسلم عند العرف. پس حالا باید دیگه در حواشیش بحث بکنیم. خب فرمودن که ما علاوه دیگه به طور اختصار خیلی نقلش بکنیم فهرستوار که بعد ادامه بدیم بحث. فرمودن چهار تا وجدان داریم. چهار تا وجدان یعنی چهار تا چیز که به وجدانمون اینها را درک میکنیم و دیگه نیاز به استدلال هم ندارن، چون امور وجدانیه چه نیازی به استدلال داره؟ سادم یه غذایی میخورم اینو شیرینه، آبی استدلال نداره، احتیاج هم نداره به درک فرض میکنه شیرینش رو. یا مثلا فرض کنیم درک میکنیم حسن عدل را کن حضر و نیاز به استدلال نداره، وجدانیه. عرض کنم به خدمت شما، می فرماید که چهار تا وجدان در اینجا داری. یک وجدان راجع به یک وجدان عبارت است از این که عرض میشد در انشائیات قطعا مفهوم وجود داره، یعنی انتفاع انتفاع انتفاع، و یک وجدان دیگه بحثی هم نیست و مسلمه. وجدان دوم عرض می شود این بود که اول احساس اگر چنانچه در مفهوم استعمال نشد احساس مجازیت نمی کنی. خب اگر ظهور داره در مفهوم قد در خلاف ظهورش به کار رفت، خب باید احساس مجازیت بکنیم، ولی اینجا یه نکته یه که احساس مجازیت نمی کنیم. این هم وجدانی. عرض می شود خدمت شما وجدان سوم عبارت هست از اینی که میبینیم تجزیه برداره، یعنی عرض میشه ظهور در مفهوم منافاتی نداره که یک مقدار شکسته بشه، یه دلیلی از خارج بیاد، یه تیکه مثلا خلافش را بگه، ولی منافات هم نداره که مفهوم به قوت خودش نسبت به بقیه جاها باقی بمانه. پس حالت وحدانی نداره، تجزیه برداره. وجدان چهارم این است که بالوجدان احساس میکنیم تفاوت بین اخباریات و انشائیات را، و این وجدان وجود مفهوم در مورد انشائیاته، اما در مورد اخباریات اینطور نیست. و کثیرا ما اخباریات ادوات شرط درشون استعمال میشه و احساس مفهوم هم نمیشه. این چهار تا وجدان را که داریم، خب همه به حسب فیض وجدان معتبره دیگه، همه معتبره. این نمال کلام در این است که رمز و راز اینها را پیدا بکنیم تا اینکه احساس تنافی بین اینها نباشه، چون اگر نتوانستیم اینها را تفسیر بکنیم به طوری که با هم سازگار بشن، خب اون وقت اینها ممکنه تنافی داشته باشن، بعدش خود به خود دیگه باید دست برداریم از بعضی از اینها. می فرماید که عرض می شد نه، اینا همه با هم سازگاره. و سر و فیزالت این است که ما وقتی اساس و ریشه را بررسی می کنیم می بینیم یه شکلیه که بله همه ای وجدانات اربع اینا درستن و باید باشه و سازگارن هم با. و اون عرض می شد سر قضیه این است که اولا موضوع الله ادوات شرط عبارت است از نسبت توقفیه، یعنی نسبت توقفیه چه بر چه؟ نسبت توقفیه جزا بر شرط. خب این بعد عرض می شود برای اینکه توهمی نشه که این نسبت توقفیه اگر توقف عقلی باشه و توقف عقلی منحصر در چی؟ در علت و معلول. اون وقت عرض کنم خدمت خوب باید انحصارم باشه، چون تا انحصارم نباشه توقف عمل نمیاد، توقف وجوده و برای برای اینکه این توهم برطرف به حال اون که ما اینا را رد کردیم. اول کلام که بحث بود، بحث ساحت که پای مطرح بود و با آیون دیگه همه بیان کردیم و رد کردیم، گفتیم که ادوات شرط بر اصلا موضوع برای علیت نیستن تا چه برسن به علیت منحصره. پس نکند یه مرتبه شما فکر بکنید که الان داریم ضد نقید حرف میزنیم. میفرماید مراد از این نسبت توقفیه صرف التصاق، یعنی عرفیش التصاق جزا به شرط، یعنی اینکه وجود شرط وجود جزا چسبیده است به وجود شرط، وجود پیدا نمی کنه الا در صورتی که شرط موجود باشد، التصاق بین الوجودین در این حد. اما این که منشأش علیت این فلان اینا همه از مفهوم عرفی دیگه خارج هست. حالا چرا اینا ملتصقن با هم؟ ما ربطی نداره، فعلا کلام دلالت برش نداره. غایت و مدلول الکرام هو التصاق الوجودین. پس مقصودمون از توقف هم همینه، توقف عرفی. پس بنابراین این حرفی که الان میزنیم منافاتی با حرفای سابقمون نداره، هدفش اینه از بیان این مطلب. عرض کنم به خدمت شما، خب این پایی اول و اما پایی دوم این است که یه دوتا اطلاق داریم که یکیشون دلالت میکنند برای اینکه اونی که در جزا ذکر شده که متوقف شده بر چی؟ بر شرط، به مقتضای ادوات شرط متوقف شده بر شرط، این چیزی که در جزا ذکر شده است و مراد ازش هست عبارت از شخص حکمی، یعنی متکلم در مقام بیان تعلیق معلق کردن این شخص حکم مذکور در جزا بر اون شرط نیست، بلکه در مقام معلق کردن سنخه. پس این نسبت توقفی که عمل میاد بین چه و چه؟ بین سنخ الحکم المذکور فی الجزا بر اون چی که مذکور در شرط نشست. این هم از راه میفرماید که حواله میده به گذشته، میگه در گذشته ما اینا رو بحث کردیم و اینو به اثبات رسوندیم که بله این چیزی که معلق میشود و مثلا میگیم نسبت توقفی هست اون مراد سلخشه، سلخه. خب این هم یکی، این هم قبوله. عرض کنم خدمت شما و مطلب سوم، پایی سوم که اینا رو خوب به هم جفت و جور میکنه، عبارت است از یک اطلاقی که ما کجا داریم؟ اطلاقی داریم در طرف شرط، اطلاقی که داریم در طرف شرط و اون اطلاق احوالیه، نسبت به حالات و موضوعات این و حالات مختلف این شرط اطلاق احوالی است. خب یعنی معلق شده جزا بر شرط. خب این عرض می شد کنیم در چه حالی از احوال؟ و این ثبوتاً ممکنه که مثلا در یه حال مخصوصی باشه، اینه با اطلاق ردش میکنیم، ثابت میکنیم در جمعی حالات با اطلاق احوالی که در اون طرف جاری میکنیم. این هم حالا اینا که بر هم رو هم گذاشتیم این ستاره با هم دیگه تمام اون وجدانات عرب احمد درست میشه. چرا؟ برای اینکه اگر که حل میشه اما این که مثل ادوات شرط موزن برای نسبت توقفی خوین اصلا پایه و اساس دلالت علی المفهوم، اگر خودش تنها بود خب هر وقت که در مفهوم به کار نمیرم ولو یه ذره ثابت میشد یه چیز دیگه هم مثلا جایگزین میشه نسبت به این شرط، خب لازم میامد که این لفظ در یه معنی دیگه به کار رفته شده باشه مجازن، خب وجدان دوممون از بین میرفت، وجدان دوممون از بین میرفت که ما احساس مجازیت نمی کنیم. پس معلوم میشه او سر جاشه، همیشه ادوات شرط در نسبت توقفی که معنای موضوع اللهشونه به کار میرود، هیچ وقت از اون عدول نمی کنیم. پس اگر که ما یه چیزی خلافش از خارج فهمیدیم خلاف این مفهوم، در کجا تصرف حاصل میشه؟ در نه در اطلاقات، نه اطلاقات اون دوتا اطلاق بعدی که گفتیم، یعنی نه در اطلاق، در اطلاق احوالی، در اطلاق احوالی یک تصرفی میشه، پس بنابراین او اطلاق را مقید کرده ایم. نه نه دو سه تا چی بیان کردیم، چه گفتیم دو سه چی؟ نه کنون اطلاق ده. حالا ببین آقا جون، ما سه پایه بیان نکردیم، سه دکتر آنم که یادتون میره، سه پایه بیان کردیم، یکی مدلول شرطیه نسبت توقفیه، یکی دیگه خواهشکنبر که نداشتیم که بیاییم این ستا رو بیان، بیخود یعنی اینا رو بیان که هدفی داشتیم، فلسفهش همینجاست که اگر او خودش تنها اساس کار مفهوم بود وقت به هم میخور مجازی از لازم میرم وجدان دوم اون از بین میرم. بعد هم تبعض بردار نیست، تو اگر لفظ در معنی مجازی به کار رفته یعنی که یعنی در معنی توقف به کار رفته، خود دیگه هیچ دال علم مفهوم نیست مطلقا، دیگه مطلقات مفهوم از دستمون میره. خب پس حالا که میبینیم تجزیه برداره، یه مقدار که رفت اما نسبت به باقیش هست، این نشان چی؟ نشانه چیه؟ این نشانه این که اون اینی که دال لعنت توقف از معنی خودش خارج نشده در معنی، پس کجا خراب شده؟ یه اطلاقی که در مرحله سوم بیان کردیم، اطلاق احوالی، و اینا رو به خاطر این بیان کردیم که شما بدانید که تصرف گاهی در موضوع الله اینه، اگر اون شد او دوتا وجدان دیگه از دستمون میرن، اما اگر تصرف در اون اطلاق احوالی که مرحله سوم بیان کردیم در اون بود ولی تصرفی در معنای این به کار نرفت، اون سر جای خود در معنی حقیقیش به کار رفت، نه دیگه وجدان مجازیت پیش میاد و نه همچی، نه هم اشکالی هست، چون اطلاق به اندازه خودش مقید میشه، تصرف را تو اون نمی کنیم، تصرف در کجا می کنیم؟ در تقییر اطلاق، تقییر اطلاق به اندازه خودش، اما قبول دارن که اطلاقی که مقید شد در باقی مونده حجته، اینا همه به همین خاطرن که ما اینا را بیان کردیم، یه کار که نبودیم یه حرف زیادی بزنیم، نه خب یه بیان دیگه است، فعلا بیان این، یعنی ما ببینیم اینه بفهمیم که ایشون چطوری خواسته مدعای خودش رو به کرسی بنشانه و چرا این حرفا را زده، اینا رو بی خودی که نه آورده، به خاطر اینکه جفت جور کنه و وجدانات اربعه را اومده متوسل شده به بیان این ستا پایه‌ای که بعد ذکر کرده، اینا مؤثرن در وجدانات اربعه. خب پس بنار هنازایی تا اینجا میریم سر چی؟ سر اون تیکه آخر، وجدان چهارمی. خوشحق داده خود دیروز هم گفتم، مثال هم زدیم دیروز، معلوم یکم گاهی حواس نیم جمع نیم توده است، ولی دیروز هم اینا را گفتیم هم شرح دادیم، اگه بخواییم بگیم فهرست تبدیل میشه دوباره به چی؟ اینا رو خوندیم، اینا رو دیگه دوباره مطالعه کنید یا نبارو گوش بدید، دیروز گفتیم شرح دادیم. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، حالا به خاطر آقای ملایی امرا در یه دوتا مثال میزنیم، مثال بیا با مثال واضح میشه اطلاقات احوالی که در طرف شرطه، مثلا فرض کنیم در همین مثال معروف انجا اکزه اینان به اکرمه، یه اکرمه ها که جزاست، شرط چیه؟ انجا اکرمه. خب اینجا که زیدون احوال مختلف داره، راکبن یا ماشین، پیاده یا سواره، دسم دو احتمال و مجی به هر دو صورت ممکنه، پیاده ممکنه، سواره هم ممکنه. خب این تحول اینجا زیدون در حالتی که مریضه یا صحیحه، هم داره اینجا که زیدون در حالتی غنیه یا فقیره، احوال مختلف داره. پس بنابراین اما چی؟ یه اطلاق داریم، چرا؟ چون که اگر مخصوص حالت خاصی بود، یعنی اینجا زیدون راکبه، مثلا رکوبش دخالت داشت یا پیاده بودنش دخالت داشت، خب باید ذکر بکنه، ذکر نکرده اطلاق به کجا میرسانی که فرق نمیکنه، اینجا از زیدون چه سواره؟ چه پیاده، چه غنی؟ چه فقیر، چه صحیح؟ چه مل، این از کجا در میاریم؟ از اطلاق. خب اگر این نباشه کار مفهوم ما خراب میشه، چون مفهوم ما به معنای حکم عامیه، انتفاع عند عدم المجی، عند عدم المجی مطلقا، این مفهومه. خب این الان این مطلقا که از کجا در میاریم؟ از معنی ادات شرط که کافی نیست، از اجرا اطلاق احوالی در شرط. پس بنابراین مقوم مفهوم اطلاق احوالی در شرط، مقوم مفهوم یعنی عمومیت مفهوم، انتفاع عند الانتفاع یعنی عند عدم انتفاع عدم المجیم مطلقات زرسایی هرچه مریضه چه ایجوره چه اجوره یه حالات مختلفه را از کجا در میمدی در میاد که یه وقت شما نگوید انتفاع اندل انتفاع قبوله، یعنی اگر نیامه حکم منطقیه ی وجوب اکرام، اما در صورتی که مثلا صحیح المداد، اما اگر مریضه فقر میکنه دیگه دائم اکرامش بکن، یا در صورتی که جاهل باشه اما اگر عالمه ولو نیامد اکرامش بکن. این اینا را از چطوری احتمالات بدطرف میکنیم؟ با اصلاح. خب عرض کنم به خدمت شما، پس فرجعنا، رجعنا الى بحث آقای سر، پس وجدانات اربعه را درست کنیم. گیرمون سر کدومه؟ سر آخریه، آخری که عبارت بود از جمله خبر، که ایشون فرق انداختن بین جمله خبری و انشائیه و فرمود ما بالوجدان، یکی از وجداناتمون اینه که جمله خبری دائم شد، جمله خبری شرطیه استعمال میشوند و دلالت علی المفهوم ندارن، در حالتی که جمله اشاریه به عکس، مثل همین اینجا که زیدون فاکرمو که همه ازش مفهوم میفهمن، هر شبت اون وقت این اومد برای این هم یه فکری کرده، میفرماید این وجدان رابع هم منشأی داره و منشأش این است که در جمله خبریه اون چیزی که در جزا ذکر شده و معلق شده بر شخص خود نفس واقع نیست نسبت خارجیه، بلکه اخبار از اونه. یعنی وقتی ما میگیم مثلا اینجا از زیدان، یه جمله خبریه بیاریم در جزا، میگیم مثلا اینجا از زیدان یجیا امرو، اگر زیدان آمد امر هم میآید. اون چه که علا در جزا ذکر شده خود نفس مجیع امر نیست علا حضب نسبت خارجیت الواقعیه، و چیه؟ اخبار منه، اخبار من از مجیع امر معلق شده، وقت به سراغ مفهوم که میریم مفهوم در حد اخبار داره، یعنی من دیگه اگر نبود اخباری نکرد. اما خب شما این به دردتون نمیخوره، در مفهوم شما در دنبال چی؟ در دنبال خود نسبت واقعی هستید که آیا عم میاد یا نمیاد، دیگه دلالتی نداره نسبت به این که عم. چرا؟ برای اینکه اونی که معلق بود بر شرط نفس واقع نبود بلکه اخبار ما بود، و هذا به خلاف جمله انشائیه. در جمله انشائیه اونی که مذکور یک نسبت تامه انشائیه است، نسبت تامه انشائیه یعنی ایجادیه، ایشون هم قبول دارن که انشاء ایجاد، وقتی این معلق شد بر شرط معنیش انتفاع عندل انتفاع است. انتفاع عندل انتفاع چی؟ انتفاع عندل انتفاع خود همون انشاء. خود حکم هم چیزی جد انشاء نیست، احکام شرعی خوبه. نه دیگه اینجا میگه همون خودشه دیگه، دیگه اون نسبت خود نسبت مناطه، اونی که معلق شده نفس فعل انشاء ما نیست در باب انشائیات، بلکه ظهور کلام اینه که اونی که معلق شده منشأ به این انشائه، یعنی نفس حکم، نفس منشأ به این انشائه، که مثلا بهش میگیم که وجوب یا حرمت که مستفاد از این انشائه و با این انشائه به وجود میاد و یک امر اعتباری هست، اونی که معلق بر این. خب دلیلش استظهاره دیگه، میگه ظاهر حرفیه. اینا را البته در بحث خبرهای انشاء دیگه اثبات کرده، بحث کرده اونجا استدلال کرده و به اثبات رسونده. خب پس غرض ما اینه، میگه پس فرق هست بین انشاء و اخبار. در انشاء روی امر رفته خود این حکم شرعی، مثلا که الان محل بحث ماست و مبتلا به ماست، مثل وجوب چیزی، حرمت چیزی، اینا خب اینا انشائیات هست، انشائیات هست، یعنی اینا عیناً همون نسبت تامه انشائی هستن که وقتی معلق شدن بر شرط چه میشه؟ ینتفی بالانتفاع. و هذا بخلاف الجمله الخبریه که به اون شکل بود که گفتیم. پس فرق هست بینشون و از بابت این تفاوت بزرگ دیگه چی؟ دیگه مفهوم در جمله خبریه گوش میکنی آشه فروش حواستان فرق میشه، در جمله خبریه مفهوم نیست ولی در جمله انشائی مفهوم هست. هذا ما افاده و هذا السید محقق الجلیل. عرض کنم خدا، حالا ما از همین آخر شروع بکنیم، حال دارید گوش بکنیم. عرض می شود از این فرق بین چیز که ما خب طبق بحثی هم که خوندیم در باب جمله خبریه و انشائی و فلان، با ما این مبنا رو بهش نرسیدیم. این نظیر عین همون چیزی که آقای خویی گفته، منتها البته او از یه راه دیگه ای از یه راه دیگه، منتها سرانجامشون یکیه. در جمله خبریه آقای خویی میگفت که چیه؟ معنا قصد الحکایت عن النسبه است، نه خود نسبه. شما وقتی میگید زیدون قائمون، یه جمله خبریه دیگه، معنیش چیه؟ معنیش این نیست که واقعا قیام ثابت کردی تو برای زید، نه، معنیش این که در صدد حکایتی دست قیام زید، اما واقعا زید قائم یا نه معلوم نیست. آه یه چیز عجیبیه این که آقای خویی ایشون هم تقریبا شبیه همون میفرماید وقتی یه جمله خبری شما میگید در حقیقت نسبت خارجیه بین قیام را با زید ثابت نمی کنید، بلکه اخبار خودتان را از قیام برای زید ثابت می کنید، یعنی برای زید اخبار می کنید از این نسبت، یعنی نسبت بین قیام و زید را من خبر می دهم، نه اینکه حالا به صلاحی حالا واقع شاید باشد شاید نباشد، من دارم خبر می دهم از این. این معناشه. خب این ها داریم. جواب ما از آقای صدکیه اینه که شما تحلیل های علمیتون شما را به اینجا رسنده، اینا خلاف قشنه، برای که بالاخره بالاترین دلیل بر فهم معانی و مطالب خب فهم عرفیه. حالا از مردم وقتی میگره آه زید مورد میانم تا حق میزنه یا فلانی رحمت خدا را فلان اینا فوت کرد چه خب هرکی اونی هم که میفهمه چه میفهمه. خود مدلول کلام عبارت از نفس نسبت، منتها این فعل ما که اخبار میکنیم، فعل ما این است که اخبار میکنیم، این اخباری که ما میکنیم جنبه موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ طریقیت داره. و بنابراین باری کلا بالحمل شایع، نه این که ما عرب شود مقبرون بهمون، یعنی اونی که میخواییم چیزو کنیم که بسیار اخبار از نمیدونم قیام زیده یا موت عمره، نه. ولی درسته که وقتی ما مدلول کلامون نسبت خبریه بود، خودش این خبریه، مقال آقای مالکی بالحمل شایع، بالحمل شایع بیانش خبری هست، اما این در مفهوم کلام آمده این اخبار نه. عرض کنم به خدا چرا؟ چون که متبادل نیست و فهمیده هم نمیشه. وقتی مردم میاد با هم یه حرف میزنن هی به ذهنشون منتقل میشه چی؟ همین نسبه خانسب خارجیه ای که از اونا حکایت میشه، و حکایت و اخبار ما طریق جنبه طریقیت داره، که ان الملقى الى المخاطب نفس الواقع في قالب الكلام. حالو اینطور استفاده نه. پس هر شود خدمت شما این تفصیلی که ایشون فرمودن بین جمله خبریه و جمله، بعد در جمله انشایی هم که می فرماید معلق بر اون همین نسبت تامه انشایی که اینجا ذکر شده، این هم یه قصوری در عبارت هست. چرا؟ چون لازمش انتفاع شخص این انشا، ولهذا باید بفرمایید نسبت این توضیح. البته شاید هم مرادشون همین بودی که ما داریم میگیم، که این نسبت تامه انشایی مذکوره در کلام خود هم شخص دیگه، شخص این انشاست، وقت منتفی میشه اندل انتفا، خواهی فایده نداره برای مفهوم. در مفهوم چه میخواییم؟ نه اطلاقی اینجا نداریم. در مفهوم چه میخواییم؟ در مفهوم انتفاع صرف. اون وقت باید اینو بدیم که پس مقصود از معلق کردن همین انشاء به عنوان یه نمونه است، یعنی مراد این نمونه گیریه، این نمونه رو ما معلق کردیم که چه بشه که کشف بکنه از معلق بودن سرخ سرخ منشأ. پس اینجا این انشاء معلق شد، اما لا لخصوصیت فی شخصه و انما هو لکونی مصداقا من الطبیعی. در مراد معلق کردن طبیعیه بر این شرط. پس این شخص انشا به عنوان قنطره است التفات فرمودید، و به عنوان به اصطلاح اسباب حکایت فرد از کلی، بله اماره بر فرد، اسباب چی؟ اسباب اماریت الفرد هم از طبیعه. گاهی میتونه شما میتونید به اصطلاح یه فردی را میگن مشنمونه خربا، این مشنمونه خربا دقیقا همین بحث رو همین جای ماست، که شما فرد خاص فرد انشاءالا خودتون رو معلق کردیده، اما لا به خصوصیت فی آدم فرد، بلکه از باب اشتمالش بر طبیعه. پس طبیعت در حقیقت مرادتونه که معلق شده، اینطور خوبه دیگه. و علی القاعده مرادشون همینه، فلابد بالاخره عبارت قاصره و مرادشون باید این باشه. عرض کنم به خدمت شما، اما اون مطلبی که در باب اخبار گفتم که قبول نداریم. خب باید ببینیم او اطلاق چه بود. او اطلاق همین باید باشه. نه اطلاق در قسمت شرط یا جد که مراد سرخه. خب نمیدونیم بیانش چه بود. اونجا اینجا بیان نکرده. اینجا بیان نکرده، اما اطلاق در منشأ جاری میشه نه در خود انشاء. و حالا اینکه بیانش اینجا این است که این انشاء معلق میشه بعد بر چیز. خب اطلاق در منشأ، اطلاق در انشاء، اطلاق انشاء فعلیه، معنا نداره اطلاق درش. اطلاق در منشأ، اطلاق در منشأ قبول خواهی، همین عرض بنده است. اما انشاء فعلی که از شخص صادر میشه و خود به خود جزئیه، برای اینکه یه وجودیه و وجود مساوی است با تشخص. این انشاء به ما هو فعل یصدر عن الانسان، خب وجود خاصی دیگه، وجود خاصی و مساوی با تشخص. ببین اگه پس مراد ایشون نباید معلق کردن همین فرد ما هو باشه، بلکه معلق کردن این به عنوان ارشاد به معلق کردن طبیعت المنشأ، همونطور که بیان کردیم. اینجا حالا اونجا هم لابد یه جایی توضیح دادن که ببینیم مرادشون شد. ولی حالا از نظر ما اینطور قابل توجیهه. اما اون چیزی را که در باب اخبار گفتن که در نسبت خبریه مدلولش اخبار از اینه، نه اخبار از خارج، نه خود نفس نسبت خارجیه، نه اینه قبول نداریم. وقتی که قبول نداشتیم، پس اون وقت ما باید بیاییم تکلیفمون رو روشن بکنیم نسبت به این چیزی که ایشون گفته. چون این وجدان اربعشون چه بود؟ باید ببینیم این وجدان اربع درسته یا نه؟ این وجدان رابع، ببخش، این وجدان رابع که عبارت بود که ما مفهوم را احساس میکنیم در جمله انشایی، اما در جمله خبری مفهوم را احساس نمیم. بعد باری توجیهی که خودشون کردن آخر، خب این وجدان رابع درست شد. اگر ما قبول نداریم این توجیه را، پس وجدان رابع چطور درست میکنیم؟ آیا این واقعیت داره که ما در جمله خبریه دائما مفهوم نمیفهمیم و در جمله انشایی دائما مفهوم میفهمیم؟ اگر این وجدان را قبول داریم، ایشون که توجیهش اونطور بیان کرد، خب درستش کرد دیگه. اون توجیه درست کننده این وجدان رابع بود. خب ما اون توجیه خورد کردیم، گفتیم که این معنا درست نیست برای جمله خبریه. پس وقتی وجدان رابع ما چطور درست میکنیم؟ آیا قبولش داریم یا نداریم؟ بله. اون وقت عرض کنم به خدمت شما، ریتم و روال بحث را چیز بکنیم که ایشون وجدان رابع را توجیه کرد با چه؟ با همون استدلالی که کرد که مفاد جمله خبری اخبار نه خود نفس نسبت واقعیه. خب ما این رد کردیم، ای رد کردیم، پر وجدان رابع چه کار میکنیم اون وقت؟ ما نفس نسبت معلق ما مستلزم مفهومه. خب مفهوم که شد باید وجدان رابع رد بکنیم. بله، اومد که در هر دو باید قالب مفهوم بشیم. خب بعد نتیجهش اینه. خب من مقصودم همین نتیجه است که گیر میکنه کار. پس بناهن علا زاله که وقت باید ببینیم که این وجدان رابع را که فرق انداخته بین جمله خبری و انشایی و گفت جمله خبری مفهوم نداره دائما و ما بالوجدان این را احساس میکنیم، خب معللش کرده به اون مطلب. خب ما اون توجیه قبول نداریم، پس این وجدان رابع چه کار میکنیم؟ در باره چه میگوییم؟ یا باید بگوییم این وجدان درست نیست و حقم همینه. حالا عرض ما انشاءالله خودی برقم رفت، بماند برای فردا که ما میخواهیم بگوییم تفصیلی را که دادن تفصیل درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله.